سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ و همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. در آغاز خبرها، حضور عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکومت طالبان در مسجد در شهر کلن جرمنی خشم حکومت آن کشور و مقامات محلی را برانگیخته است. وزارت خارجه جرمنی در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که حضور نماینده طالبان در کلن را قویا نکوهش میکند. این وزارت افزوده که حکومت جرمنی از سفر این مقام آگاه نبوده و برایش پیش از سفر به آن کشور ویزا داده نشده است. در ویدیویی که به روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، آقای عمر در میان گروهی از افراد در حال سخنرانی در مورد کارکردهای حکومت طالبان دیده می شود. وزیر صحت هالند که با این مقام طالبان عکس گرفته در شبکه اکس نوشته است، هنگام عکس گرفتن عبدالباری عمر را نمی شناخت. او این کارش را اشتباه خوانده و افزوده است که قطعا باید این اتفاق نمی افتاد و به خاطرش پشیمان است. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود، اما حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته. تکانهای زلزله صبح امروز در بدخشان افغانستان و تاجکستان احساس شد. اداره زمین شناسی ایالات متحده گفته است که مرکز این زلزله به قدرت 4.3 درجه ریشتر در ولسوالی زیباک بدخشان بود. تا هنوز از تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارش نشده. اولین محموله تیل پس از آغاز جنگ در غزه به این منطقه رسید. این اقدام پس از فشار ایالات متحده بر اسرائیل صورت گرفت. نیروهای اسرائیل گفتند به کسانی که از با مسرت به دلیل نبود تیل درست برق در غزه نبود و پس از آن که نفت از مصر ناوقت دیروز به آنجا انتقال یافت مشکل حل شد. سازمان ملل متحد بار دیگر بر آتش بس تاکید کرده و میگوید که هیچ بخشی از غزه مسئول نیست. مسئولان شفاخانه ناصر در خان یونس گفتند که پس از حمله هوایی بر یک ساختمان مسکونی اجساد 26 تن به این شفاخانه منتقل شدند. مقامات صحی غزه در کنترل گروه جنگجوی حماس اعلام کردند که اکثر مریضان، کارکنان صحی و بیجا شدگان شفاخانه الشفا را امروز ترک کردند. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده است. الشفا در نوار غزه بزرگترین شفاخانه است که نیروهای اسرائیلی هفته گذشته آن را تصرف کردند. مقامات شفاخانه امروز از نیروهای اسرائیلی دستور تخلیه آنجا را دریافت کردند. نیروهای اسرائیلی گفتند به کسانی که از شفاخانه بیرون می شوند زمینه خروج فراهم می کنند. خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. روسیه حمله بزرگ با استفاده از تیاره های بسرنشین را در طول شب بر اوکراین اجرا کرد. اردوی اوکراین امروز گفت که روسیه تأسیسات زیربنایی در شمال و جنوب اوکراین را هدف قرار داده است. به گفته اردوی اوکراین، از میان استیو 8 تیاره بسرنشین شاهد ساخت ایران 29 تیاره را سرنگون کرده. مقامات اوکراین گفتند که این تیاره ها از قلمرو روسیه با پرواز در آمدند. در یک خبر دیگر داریم که وزارت خارجه روسیه شارش دفیر موقت جمهوری چک را امروز احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه، مسکو در پاسخ به تصمیم پراگ در زمینه منجمد کردن دارایی های متعلق به دولت روسیه، شارش دفیر موقت جمهوری چک را احضار کرد. حکومت چک به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که دارایی‌های مربوط به دولت روسیه را در قلمروش منجمد کرده و تحریم‌های خود را علیه روسیه گسترش می‌دهد. این تحریم‌ها به دلیل جنگ روسیه در اوکراین وضع شده. کرملین گفته که اقدام پراگ غیر قانونی است و مسکو در برابر آن چه یک گام خصومت‌آمیز خوانده، اقدام تلافی جویانه را روی دست خواهد گرفت. و دور نهایی رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2023 میان کشور میزبان هند و استرالیا فردا در ورزشگاه نارندرا مودی در شهر احمدآباد برگزار خواهد شد. در مرحله نیمه نهایی جام، هند، نیوزیلند و استرالیا آفریقای جنوبی را شکست دادند و به دور نهایی راه یافتند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های برنامه. به اشتراک یک مقام طالبان در نشست با حضور شماری از افراد در جرمنی، خشم حکومت آلمان و مقامهای محلی را برانگیخته. تمنا زریا پریانی، فعال حقوق زنان، بار دیگر اعتراض را در جرمنی را اندازی کرده.
اولین برنامه کاروان اعتراضی شهر به شهر هست که در شهر فرانکفورت آغاز شد.
یک مقام پاکستانی میگوید روند اخراج افغانهای با اسناد پس از ماه جنوری اعلام خواهد شد، چیزی که افغانها را نگران کرده.
با شنیدن این اعلام ما افغانها بسیار به تشویش هستیم و نمیدانیم که چه کار انجام بدهیم.
در باره تازه ترین تحولات در غزه هم برایتان میگوییم.
درگیری ها در شمال غزه شهید بوده شبه گذشته و تا بامداد امروز ادامه داشت.
و برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. 10:06 شب به وقت افغانستان شد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این برنامه رادیو آزادی سپاس. طوری که پیشتر در خبرها هم آمد، حضور یک مقام طالبان در مسجد در شهر کلن جرمنی خشم حکومت آن کشور و مقامات محلی را برانگیخته. در ویدیویی که به روز پنجشنبه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، این مقام طالبان در میان گروهی از افراد در حال سخنرانی در مورد کارکردهای حکومت طالبان دیده می شود. در این باره سعید چینواری خبرنگار رادیو آزادی از جرمنی جزئیات می دهد.
حضور یافتن یک مقام طالب در کلن و سخنرانیان بسیار با واکنش ها مواجه شده. حکومت آلمان میگوید که ما ویزا صادر نکرده ایم و همچنان ما که معلومات داشتیم و قرار معلومات ما این نفر طالبا با ویزی و از استفاده کردن از یک شرکت پاکستانی، نام شرکت پاکستانی که فکر میکنه که اینجا گفته میشود که یا گفته که ما سپروایزر یک شرکت دوای پاکستانی هستم، به این نام اینجا آمده و اینجا با یک گروه که فعالان طالبانی هستند و پیشینه گرد همایی های طالبانی اینجا اونام دارن. این آدم اینجا حضور پیدا میکنه و سخنرانی میکنه با و یک گروهی هست که اونا میخواین اینجا این نفر را بیاره و از یک شرک مجتمع است از ترکان و اونجا برایشان برنامه میگیرن. ترکان میگن که ما را گفته شده که ما اینجا یک گرد همایی مذهبی داریم، ولی اینا از نام و از جای ما سوء استفاده کردن. یک دیگه مجتمعی است که به نام کنر کلتوری توران است، اونا میگن که از نام ما سوء استفاده صورت گرفته و همچنان وزیر ستمه هالند هم از ملت خود معذرت خواسته که این آدم من نمیشناختم و در برنامه پیشم آمد و امرای ما عکس گرفت، ولی ما که خبر شدم این طالب است جای پوزش است که ما از مردم خود و از ملت خود پوزش میخواییم. حکومت آلمان تلاش داره که چی کسانی این آدم را اینجا دعوت کرده و به حیث قاچاقی اینجا آورده و برنامه برش برگزار کرده. پرسیدی هم میگردن و تلاش دارن که بازپرس شوه از این مردم.
سعید شینوری خبرنگار رادیو آزادی از جرمنی گزارش می‌داد. شنیدید که حضور عبدالباری عمر رئیس اداره غذا و دوای حکومت طالبان در مسجد در شهر کلن جرمنی خشم حکومت آن کشور و مقام‌های محلی را برانگیخته. وزارت خارجه جرمنی گفته که حضور نماینده طالبان در کلن را قویا نکوهش می‌کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سا سازمان عفو بین الملل درباره بازداشت پریسا آزاده، یکی از زنان معترض توسط طالبان در کابل، ابراز نگرانی کرده. این سازمان در اعلامیه خواستار رهایی هرچه زودتر و بدون قید و شرط بانو آزاده و دیگر فعالان از بند طالبان شده. در همین حال تمنا زریاپریانی، فعال حقوق زنان، بار دیگر اعتراض را در جرمنی آغاز کرده. بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل درباره بازداشت خودسرانه پریسا آزاده، یکی از زنان معترض از سوی حکومت طالبان، ابراز نگرانی کرده است. این سازمان نوقت روز جمعه در صفحه اکس خود یا تویتر سابق خواستار رهایی هرچه زودتر و بی قید و شرط پریسا آزاده، ندا پروانی و جولیا پارسی از جمله زنان معترض و رسول پارسی استاد پیشین پوهنتون شده است. سازمان عفو بین الملل همچنان گفته است که محدودیت های طالبان بالای زنان و دختران و سرکوب غیر قانونی آنها جرایم جنگی ضد بشری محسوب شده می تواند. این سازمان بر ایجاد یک مکانیزم پاسخ‌دهی از سوی جهان مبنی بر پاسخگو قرار دادن مسئولان در افغانستان بر اساس جمع‌آوری اسناد و شواهد جنایت‌های آنان شده است. پریسا آزاده فعال حقوق زنان و عضو جنبش عدالت و آزادی برای زنان بود که سه شنبه هفته گذشته از سوی طالبان بازداشت شد. شمایل توانا ناصری، رئیس جنبش عدالت و آزادی برای زنان، بر روز شنبه در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای بین المللی خواست که برای رهایی پریسا آزاده تلاش کند.
ما از نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری جدا خواهش میکنیم که در این زمینه هرچه زودتر اقدام بکنن و برای آزادی این خانم تلاش بکنن، تا اینکه نگرانی خانوادهشان و ما از جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی کمتر شوند و حداقل این بانو بیشتر در قید طالبان شکنجه نشان.
در حالی که برخی از فعالان حقوق زنان و زنان معترض در بند طالبان هستند، تمنا زریاپریانی از دیگر فعالان حقوق زن میگوید دور چهارم اعتراضش را آغاز کرده است. او از جامعه جهانی میخواهد که آپارتاید جنسیتی در برابر زنان در افغانستان را به رسمیت بشناسد.
اولین برنامه کاروان اعتراضی شهر به شهر هست که در شهر فرانکفورت آغاز شد و بر یک روز هست و قرار است که روزهای شنبه در شهرهای مختلف این خیمه تحصن بر یک روز حضور داشته باشند.
خانم پریانی ابراز امیدواری میکند که افغانهای مقیم اروپا و فعالان حقوق زنان از این اعتراض آنان حمایت کنند. این در حال است که برخی زنان معترض در افغانستان از جمله پریسا آزاده، جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی در زندان طالبان به سر میبرند. همچنان زنان در افغانستان از بیشتر حقوقشان از جمله حق تحصیل و کار محروم هستند. با وجود خواستهای ملی و بین المللی بر برداشتن این محدودیت ها، حکومت طالبان تاکنون به این خواستها پاسخ مثبت نداده و در مورد بازداشت زنان معترض هم به رسانه ها معلومات ارائه نکرده است. قابل یادآوری است که پیش از این سازمان حقوق بشری فریدم ناو و نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به شمول پریسا آزاده، بازداشت مدافعان حقوق زنان و حقوق بشر را نکوهش کرده و خواستار رهایی هر چه زودتر آنان شده بودند.
در همین حال شماری از اعضای زن تیم ملی پارالمپیک در افغانستان میگویند از اینکه از بیش از دو سال از تمرین و اشتراک در مسابقات ورزشی به دور ماندند، دچار تکالیف روحی و روانی شدند. این بانوان به رادیو آزادی گفتند حکومت طالبان با منع کردنشان از ورزش و اشتراک در مسابقات داخلی و خارجی آنها را از زندگی ناامید کرده. جزئیات در این گزارش.
ادامه وضع ممنوعیت بر ورزش دختران و زنان از سوی حکومت طالبان در پیش از دو سال گذشته نگرانی شمار از بانوان عضو تیم‌های ملی معلولین در افغانستان را بیشتر کرده است. آنان میگویند طالبان بزرگترین امیدشان را که رقابت در میدان‌های ورزشی بود از آنان گرفته و دوری از تمرینات ورزشی بالای صحتشان تاثیر منفی گذاشته است. راهیلا نوری یکی از ورزشکاران رشته ویلچر هندبال پارا المپیک که در ولایت پروان زندگی میکند به رادیو آزادی گفت
دو کال من تمرین ته نیوتلی کلاچ می ده موبایل کې خپل ورزشی ویډیوګان ته ګورم.
من از دو سال به این طرف به تمرین نرفتیم. هر زمانی که ویدیوهای از تمرینات ورزشی خود را در موبایل میبینم مرا گریه میگیرد. فکر میکنم همه یک خواب بود و برایم سخت تمام میشود. ما برای پیشرفت امید داشتیم، اما حالا در خانه نشستیم، وضعیت روحی و روانی من خوب نیست.
روحی روانی حالت نیست، خنده است.
شکیلا مظفری عضو تیم ملی ویلچر باسکتبال معلولین در کابل نیز حکایت مشابه دارد. او به رادیو آزادی گفت که در مورد وضعیت فعلی و آینده خود نگران است.
از همه چی خسته هستم، یه هیچ بر من خوشایند نیست. همیشه با در ذهن ما دوستای ما و همی کسایی که با ما تمرین میکردن همیشه همی در ذهنم هستن. یک قسم به کاملا از زندگی ناامید شدیم و هیچ حالت خوبی ندارم. عشق بایدان علاقه ما که بود ورزش بودن، این رشته ما دوست داشتم.
واحده نوری از و دیگر تیم ملی پارالمپیک در ولایت کابل میگوید به دلیل فشارهای روحی و روانی چندین بار به روانشناس مراجعه کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
بسیار به مشکلات روانی، بسیار از هم تیمم و همچنان خودم مواجه هستم. چندین بار پیش روانشناس و بعضی دکترها هم رفتیم، باز هم اما چون فعالیت نداریم، تمام و فکر و چی ما به خاطر از این که فعالیت نیست پرد شده و نمیتونیم بس شکل صحیح فعالیت خود کار روزمره خود انجام بدیم.
این بانوان از حکومت طالبان، جامعه جهانی و کمیته جهانی پارالمپیک میخواهند که به وضعیتشان توجه کند تا زمینه حضورشان در میدانهای ورزشی و شرکتشان در مسابقات فراهم شود. عبدالحسین ساری رئیس پارالمپیک افغانستان در زمان نظام جمهوریت که حالا حکومت طالبان فرد دیگر را به جای او معرفی کردند، نیز مشکلات اقتصادی و روانی این بانوان را تایید میکند. او برادی و آزادی گفت:
چند نواحی زیاد از مشکلاتشون، اولا میکی وضع اقتصادی خوبی اینا ندارن، در تمام حرکت بدنی، جسمی، پولی، فامیلی همه ناتوان هستن. وقتی یک نفر عایدات نداشت در فامیل هم بال دوش هسته، اینا از اقتصاد بسیار رنج میبرن. از اون بلیگه اینها یگانه خواهش از یایی است که ما مدلاور شویم، قهرمان شویم، مثل زکی خدادادی، مثل دیگر همکاران خود، ولی متاسفانه که اینا در افغانستان باقی مانده.
او گفت که شمار این ورزشکاران معلول که بعد 275 تن میرسد و عضویت تیمهای مختلف پارالمپیک را دارند، باید در شرایط فعلی زمینه تمریناتشان در یکی از کشورهای بیرونی فراهم شود. تلاش کردیم دیدگاه محمد نظر عزیزی، معاون فنی پارالمپیک افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان را در پیوند و نگرانی بانوان ورزشکار معلول بگیریم. اما او تا زمان نشر این گزارش با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان در کنار دیگر بخش‌ها ورزش بانوان را ممنوع کردند. پس از وضع این محدودیت‌ها شماری از بانوان ورزشکار رشته‌های مختلف با شمول رشته‌های مختلف پارالمپیک افغانستان را ترک کردند و در دیگر کشورها پناهنده شدند تا با تمرینات و اشتراکشان در مسابقات ادامه دهند. اما برخی دیگر هنوز هم در افغانستان باقی ماندند و نگران آینده نامعلومشان هستند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بعد از 1.5 ماه نخستین تانکرهای مواد سوخت به نوار غزه رسیدن، اسرائیل توافق کرده که روزانه دو تانکر حامل مواد سوخت را اجازه دهد تا وارد منطقه محاصره شده غزه شوند. همزمان با این، شب گذشته حملات اسرائیل بر غزه ادامه یافت. اسرائیل پس از آن حملات بر غزه را آغاز کرد که گروه حماس در 7 اکتبر در حمله به اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی شناخته می شود. الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی از شرق میانه تازه ترین تحولات در غزه را گزارش می دهد.
خبرهایی که امروز در غزه در صدر توجه بود، خبرهای مربوط به بیمارستان اشفا بود. در درجه اول خبر اومد که اسرائیل مهلت داده که برای یک مهلت یک ساعته داده برای که بیمارستان اشفا تخلیه بشه. این رو منابع فلسطینی و از خبرگزاری های منطقه دادن که در خبرگزاری های بین‌المللی هم منعکس شد. البته اسرائیل رو رد کرد، اما بعضی از خبرنگارانی که در بیمارستان حضور دارند، خبرنگار بواسطه از رسانه‌های عربی گفتند که حدود 5000 نفر از بیماران، آوارگان و کادر درمانی بیمارستان رو ترک کردن و با پای پیاده به سمت جنوب غزه حرکتشون شروع کردن. حدود 450 نفر از افرادی که به گفته اونها وضعیتشون وخیم هست همچنان در بیمارستان هستند. این خبرها متناقض هست با چیزی که اسرائیل اعلام میکنه در مورد اتفاقات حول و حوش بیمارستان اشفا، بزرگترین مجتمع بیمارستانی در نوار غزه که اسرائیل متهم میکنه گروه افراطی حماس رو استفاده از این مشتری بیمارستانی به عنوان پایگاهی برای فرماندهی خودش. این مشتری بیمارستانی از چند روز پیش به تصرف نیروهای اسرائیلی در اومد و نیروهای نظام اسرائیلی جستجو در این بیمارستان و طبقات زیرزمین اون رو آغاز کردن برای یافتن تونل‌های احتمالی و یافتن پایگاه‌های احتمالی که حماس از اونها استفاده می‌کرده، اتفاقی که ایالات متحده آمریکا هم اون رو تایید کرده. از سوی دیگر درگیری‌ها در شمال غزه شهید بوده شب گذشته و تا بامداد امروز ادامه داشت. میان افراد مسلح فلسطینی از گروه‌های مختلف و نیروهای ارتش اسرائیل درگیری‌ها گونه‌ای بوده که بعضی بیمارستان‌هایی که در شمال غزه فعال هستند، به ویژه بیمارستان الاهلی، بیمارستان ارنتیزی، البته فقط بیماران و زخمی‌ها را می‌پذیره، اما از امکانات خاصی برخوردار نیست. گفتند به خاطر شدت درگیری‌ها امکان فرستادن آمبولانس‌ها برای تخلیه زخمی‌ها را نداشتند. صبح امروز ده‌ها جنازه از مناطق مختلف شمال غزه به بیمارستان‌ها رسید. این جنازه‌ها هم ناشی از بمباران‌هایی بودند که نیروهای نظامی اسرائیل انجام دادند، هم از درگیری‌هایی که طی ساعت‌های گذشته در جریان بود. خب از روز گذشته اسرائیل قبول کرد که روزانه دو تانکر سوخت وارد جنوب غزه بشه و اینها در اختیار سازمان ملل متحد به خصوص سازمان‌های امدادرسان وابسته به سازمان ملل متحد قرار بگیره، مسئله که اختلاف‌های ایجاد کرد میان دولت مردان اسرائیل. اما به هر حال سازمان‌های امدادرسان وابسته به سازمان ملل متحد بیجه برنامه جهانی غذا تأکید می‌کنند که این میزان سوخت برای پاسخگویی به نیازهای مردم غزه کم هست، چرا که نانوایی ها به طور کامل تعطیل شده در نوار غزه. به خاطر نبود سوخت و تعطیلی نانوایی ها باعث موجی از گرسنگی در این منطقه در حال جنگ و محاصره شده. خواستار اون شده که مقدار مقادیر سوختی که وارد بشه بیشتر از این بشه. البته این سوخت برای تصفیه آب هم استفاده میشه، برای تهیه آب آشامیدنی برای مردمی که در این منطقه گرفتار هستن.
الیا جزائری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی در باره تحولات تازه غزه گزارش میداد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
10:22 شب به وقت افغانستان است تا 8 دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان می گوید روند اخراج مهاجران افغان با اسناد پس از ماه جنوری اعلام خواهد شد. جان محمد اچکزی این مطلب را به روز جمعه در نشست خبری بیان کرد. این اظهارات وی سبب نگرانی در میان افغانهای شده که اسناد قانونی اقامت دارند. این در حال است که روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد از پاکستان از اول ماه نوامبر آغاز شده. بیشتر در این گزارش.
حکومت پاکستان میگوید که روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد از این کشور تا ماه جنوری سال آینده میلادی به پایان خواهد رسید و پس از آن روند اخراج مهاجران افغان دارای اسناد را اعلان میکند. جان محمد اچکزی وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان روز جمعه در یک نشست خبری موضوع اخراج همه مهاجرین افغان از پاکستان را مطرح کرد. او با اشاره به اینکه جنگ داخلی افغانستان پایان یافته گفت که اکنون افغانها میتوانند به کشور خود برگردند. او همچنین مدعی شد که تروریست‌ها در خاک افغانستان در حال طراحی حملات علیه پاکستان هستند، ادعایی که همواره از سوی مقام‌های طالبان رد شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این تصمیم پاکستان پاسخ نداد، اما پیش از این در گفتگو با برخی از رسانه‌های دیگر این اقدام حکومت پاکستان را غیرقانونی خوانده است. او گفته که این اقدام پاکستان را محکوم می‌کند، اما آماده پذیرش مهاجران افغان هستند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان روند خروج مهاجرین فاقد اسناد افغان از این کشور را از اول نوامبر آغاز کرده است و تا به حال ده ها هزار تن آنان به افغانستان بازگشتند. اما شماری از افغانهای مهاجر در پاکستان که اسناد قانونی دارند و در انتظار رفتن به کشورهای دیگر هستند، از این تصمیم حکومت پاکستان ابراز نگرانی می‌کنند. احمد افغان یک تن از آنان به رادیو آزادی می‌گوید که آنان در انتظار این هستند که پرونده‌های پناهندگی‌شان بررسی شود و اگر به افغانستان بازگشت داده شوند در امنیت نخواهند بود.
با شنیدن این اعلام ما افغان ها بسیار به تشویش هستیم و نمیدانیم که چه کار انجام بدهیم. متاسفانه روند پروسس کیسای ما هم بسیار با کندی پیش می رود.
شاکره اسلمی یک دیگر از مهاجران افغان در پاکستان نیز در این باره ابراز نگرانی می کند و می گوید که مهاجرینی که با مشکلات بسیار زیاد ویزا و دیگر اسناد اقامت تهیه کردند نباید اخراج شوند.
با ویزا و پاسپورت داخل خاک پاکستان شدیم. حالا دولت پاکستان زیاد قیدات سر متنان ما واردند که باید افغانستان پاکستان را ترک کنند. ما از سازمان ملل، از جامعه جهانی، از کشورهای منطقوی جلوی این فاجعه را به هر چیز زودتر بگیرن ممنون میشیم.
این در حال است که پیش از این نیز برخی از مهاجرین و منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی مدعی شدند که برخی مهاجران افغان در پاکستان که اسناد قانونی و یا کارت‌های مهاجرت داشتند نیز از سوی پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان بازگشت داده شدند. روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد از پاکستان با واکنش نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 شماری زیادی از افغان‌ها به کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مهاجر شدند که در حال حاضر روند اخراج آنان از این دو کشور افزایش یافته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
امروز 18 نوامبر برابر با آغاز هفته جهانی آگاهی دهی از آنتی بیوتیک هاست. در جریان این یک هفته تلاش می شود که سطح آگاهی مردم از پیامدهای استفاده خودسرانه یا بی‌رویه از این گونه داروها بالا برده شود. بیشتر در این گزارش.
18 نوامبر آغاز هفته جهانی آگاهی‌دهی در مورد آنتی‌بیوتیک هاست که تا 24 نوامبر ادامه دارد. به گفته سازمان جهانی صحت یا WHO، هدف از کمپاین یک هفته‌ای در مورد آنتی‌بیوتیک ها این است که آگاهی مردم از استفاده درست این دسته از دواها افزایش یابد و بروز عفونت‌های مقاوم به دوا نزد استفاده کنندگان آنتی‌بیوتیک ها کاهش یابد. در همین حال شماره از دکتران متخصص می‌گویند استفاده از آنتی‌بیوتیک ها به خصوص بدون توصیه متخصص به همه انواع باکتری‌های بدن مؤثر نیست و احتمال مقاوم کردن برخی از آنها را افزایش می‌دهد. دکتر فرزاد فراز متخصص تضمین کیفیت اقلام دوایی و استاد پانتون می‌گوید آنتی بیوتیک از جمله دواهای بسیار خطرناک است و نباید خودسرانه استفاده شود. او به رادیو آزادی گفت:
آنچه که عوام لازم است در رابطه با آنتی بیوتیک بفهمند که آنتی بیوتیک از جمله گروه دواهای بسیار خطرناک است، به هیچ عنوان خودسرانه باید استفاده نشود. زمانی که یک فرد در معرض یک مرض انتانی قرار می‌گیرد و با توصیه یک آنتی بیوتیک توسط یک دکتر بهبود میافه، به هیچ عنوان دوا را برای فرد دیگه که به این مرض مصاب شده توصیه نکنه، یا بار دومی که خودش به همچو مرض مصاب میشه باید دوا را استفاده نکنه. به چی دلیل؟ عوامل متعدد دیگه وجود داره که انتخاب نوع آنتی بیوتیک زمان گرفت و دفعات گرفت و کورس تداوی از اون مشخص میکنه.
با این وجود شماری از مردم میگویند بسیاری اوقات برای درمان بیماری هایشان از آنتی بیوتیک ها استفاده میکنند.
بعضی اوقات که اولاد مریض میشن بله از آنتی بیوتیک های چون آگمنتین استفاده میکنند. بعضی اوقات هم ازیترومایسین برای گلو درد.
احمدی مادر سه طفل است که میگوید برای درمان بیماری های متعدد کودکانش بدون مشوره دکتر متخصص از آنتی بیوتیک ها استفاده میکند. او اما این را هم به رادیو آزادی گفت که امسال یک پسر 12 سالش به دلیل دریافت پیچکاری سفتریاکسون دچار مشکل شده است. احمدی ادعا میکند که دوای سفتریاکسون از سوی یک دکتر در یک از شفاخانه های اطفال در کابل تجویز شده بود. به گفته او پیش از این که فرزندش را به شفاخانه ببرد برایش از دواخانه آنتی بیوتیک اگمنتین نیز خریده و داده بود.
خیلی شدید باز برازی آگمنتین بگرفتیم، از دواخانه خوب نشد، تاو زیاد شدید بود، سردرد بود، دیگه زیاد سرفه میکرد، خیلی اذیت بود. باز وقتی که ساعت طفل بردیم برازی 6 تا پیچکری رگ داد، پیچکری سفتریاکسون، شربت انتیبیوتیک هم سیوا داد، دیگه یک قرص هم جدا داد. پیچکری آخری بود دیگه کار میکردیم، تمام بدن حساسیت بکرد، تقریبا یک شب تمام دست و پای قرمز شده بود و زیاد خارش میداد.
مرسل باشنده اصلی لوگر و ساکن کابل هم میگوید در بیشتر موارد در بین خانوادهشان به درمان بیماری هایشان با استفاده از داروهای آنتی بیوتیک و بدون مشوره با دکتر متخصص میپردازند. او به رادیو آزادی گفت:
گلون درد، دندان درد، می مشکلاتی که بر ما پیش میاد از اکثرا از آموکسیسیلین استفاده میکنیم دوای، چون که سریعا چرک خشکون است و عوام انواع مختلف داره، از هر کشور وارد میشه، بعضیشون با کیفیت هستن، بعضیشون بی کیفیت است. هم پنسیلین پیچکاری است که اکثرا هم فرمول که مشکل ایجاد میشه برشان، یا مثلا سلفا و چیزا میکنن، شربت های مختلف است، از شربت استفاده میکنیم.
بر بنیاد معلومات ارائه شده در سایت رسمی سازمان جهانی صحت یا WHO، مقاومت ضد میکروبی یا AMR زمانی رخ میدهد که باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، انگل ها یا پرازیت های دیگر به عوامل ضد میکروبی